شب به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های پنج شنبه 13 بهمن ماه، شمایی که بیخواب شدین یا در حال رانندگی با رادیو فردا همراهید، و سلام بر شما خارج از ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. آزادی اسدی هستم و شما به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. یک ساعت برنامه زنده داریم امشب درباره آخرین خبرهای روز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی ایران و جهان. و قبلش البته میریم سراغ خبرهای این ساعت با رضا جمالی. رضا سلام دوباره و سه باره بر تو.
ممنون آزاده، سلام بر تو، خسته نباشی.
متشکرم. اوضاع چطوره؟ خبرهای تازه چی داری؟
خبرهای تازه، یه خبری که همه الان رو به بیشتر شبکه‌های خبری بود، یک آشوب در مسابقه فوتبال در مصر دست کم 73 نفر رو به کشتن داده و نزدیک به 1000 نفر هم مجروح شدند که راجع به این بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بالاخره بعد از یک تأخیر 2 ماهه بودجه سال آینده رو تحویل مجلس داد، و اینکه نماینده سازمان در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یه تاریخی رو تقریبا مشخص کرده که در اسفند ماه قراره که دوباره یک هیئت اعزامی از آژانس به تهران سفر کنه برای ادامه گفتگوها.
مشروع خبرها رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش رسانه‌های مصر، شامگاه چهارشنبه آشوب و درگیری در مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید دست کم 73 کشته و صدها مجروح به جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها شماری از کشته شدگان از نیروهای امنیتی بودند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 را ارائه کرد. آقای احمدی نژاد رقم کل بودجه را 510 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده افزایش 127%ی بودجه دفاعی نسبت به سال جاری است. لایحه بودجه امسال با تأخیر حدود 2 ماهه به مجلس ارائه شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد دور دوم مذاکرات این نهاد و مقام‌های ایرانی در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. آژانس زمان حضور هیئت خود در تهران را روزهای دوم و سوم اسفند ماه اعلام کرده است. یک شنبه گذشته هیئت بلندپایه‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اعزام شد و طی 3 روز اقامت با مقام‌های ایرانی به گفتگو نشست. رئیس هیئت اعزامی آژانس نتیجه مذاکرات تهران را خوب توصیف کرده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است برای پیشرفت در این زمینه لازم است که به مسائل اساسی هم پرداخته شود. بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه 11 تن از شهروندان ایرانی در سوریه روبوده شدند. کنسول سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ضمن تایید این خبر به ایرانیانی که قصد دارند از راه زمینی به سوریه بروند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی در سوریه گفته است افراد روبوده شده جهت زیارت عتبات از شهر حلب عازم دمشق بودند. کنسول جمهوری اسلامی در دمشق همچنین گفته است افراد روبوده شده مورد اخاذی، سرقت گذرنامه و وسایل شخصی قرار می‌گیرند. چندی پیش هم 7 ایرانی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در نیروگاه برق شهر هومس کار می‌کردند، توسط افراد مسلح روبوده شدند که هنوز آزاد نشدند. وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که هیئت نمایندگی این کشور روز پنجشنبه با مقام‌های آمریکایی درباره جزئیات اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. یک مقام ژاپنی گفته است هیئت نمایندگی کشورش درباره ماهیت روابط تجاری ژاپن و ایران با مقام‌های آمریکایی مذاکره می‌کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه خانم اشتون که روز چهارشنبه منتشر شده، آمده از حق آزادی بیان جزو حقوق اساسی مندرج در حقوق بشر است و ایرانیان نیز آن را امضا کردند. در این بیانیه از جمله به نام‌های سهام‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و محمد سلیمانی نیا اشاره شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. آزاده؟
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها شنیدی. قبل از اینکه بری رضا، ازت بپرسم در مورد خبر مربوط به ورزشگاه مصر و کشته شدن تعداد بسیار زیاد و همچنین زخمی شدن تعداد بسیار زیاد. 1000 نفر زخمی شدن؟
آره، صدها نفر که طبق آخرین خبری که اومده نزدیک به 1000 نفر شده. این صدها نفر تقریبا 73 نفر کشته شدن. و در واقع اصلا قضیه از اینجا شروع شد که مسابقه فوتبالی بوده بین 2 تیم المصری در شهر پورت سعید و تیم معروف الاهلی در مصر که تیم میزبان پورت سعید تیم المصری در واقع 3-1 جلو میفته تو این مسابقه و تماشاگران خشمگین تیم مهمان که تیم الاهلی هستن میریزن وسط زمین و حمله میکنن به بازیکنان تیم میزبان که در این زد و خوردها تقریبا 73 نفر کشته میشن.
بنابراین دعوا بین تماشاگرها و بازیکنها بوده نه تماشاگر با هم،
و بعدش تماشاگران با هم و حتی جوری که خبرگزاری فرانسه گفته تعدادی از نیروهای امنیتی هم کشته شدن. طبق خبری که من از شبکه CNN داشتم نگاه میکردم که به نقل از تلویزیون محلی بوده، بعضی از تماشاگران حتی از سلاح گرم هم استفاده کردن و کسانی که در واقع زخمی شدن بیشتر زخمی ها از ناحیه سر بوده و
بخشی از ورزشگاه هم آتش گرفته بود.
بخشی از ورزشگاه هم آتش گرفته. دقیقاً همونطور که در واقع من برای اطلاع شنوندگان بگم که در کشور مصر دو تیم هستن که خیلی معروفه، تیم الزمالک و تیم الاهلی. حالا امروز این تیم الاهلی در واقع میهمان بوده در شهر پورت سعید و بازی رو که باخته تماشاگران خشمگینش از این باخت در واقع این باخت رو نتونستن تحمل کنن و این آشوب به وجود اومده.
به نظر میرسه هنوز این آشوب تموم نشده، اونطوری که آماری از زخمی ها میاد هر لحظه به تعداد زخمی ها اضافه میشه و میگن که حالشون هم وخیمه.
دقیقاً همینطور، احتمال داره که تعداد کشته شده ها که تا الان 73 نفر اعلام شده بیشتر هم بشه و زخمی ها هم قطعاً بیشتر خواهد شد، چرا که اونطور که در تصویر الان هم بعضی از شبکه های خبری که ما الان در استودیو داریم نگاه میکنیم و اینا نشون میده که بخشی از ورزشگاه آتیش گرفته و تعدادی از تماشاگران همچنان در استادیوم هستن. جالب این بود که من یه سری از نیروهای امنیتی مصر رو میدیدم که در وسط زمین همینجوری قرار داشتن و عملا کاری نمیکردن. البته خب تصویر کامل
بعضی ها مرزا میمد که اصلا شوکه شدن نمیدونن چجوری واکنششون
و یک خبر دیگه این که پارلمان مصر فردا خواستار جلسه اضطراری شده
در همین زمینه
و تمام بازی های فوتبال هم توی کشور مصر فعلا تعطیل شد تا به وضعیت این مسئله رسیدگی بشه.
به نظر میسه که این میشه گفت که تیم استقلال و پرسپولیس مصر بوده که دوچار این درگیری
شده. گفت استقلال پرسپولیس همونطور که گفتم الاهلی و الزمالک مثلا میتونست باشه اینا، ولی مثلا خیلی تعجب بوده که این یه تیم مثلا نمیشه گفت خیلی گمنام، یه تیم خیلی معروف مصر رو زده و برده اونم با 3 گل و قطعا این ما زیاد نمیتونیم از جریانات فوتبال مصر زیاد آشنا نیستیم. اگه مثلا راجع به فوتبال پرسپولیس و استقلال بود که
بازی فردا
خوشبختانه آزاده در تاریخ فوتبال ایران، بازیای ایران هیچ وقت اینطور خشونت رو ما نداشتیم. اتفاق افتاده که یک نفر یا دو نفر کشته شدن، همین چند سال پیش بود توی بازی ایران و ژاپن چند نفر زیر دست و پا موندن موقع خروج در واقع تماشاگران از استادیوم. در ورزشگاه های ایران معمولا شاهد بودیم که به داور توهین میشه، صندلی ها رو میکنن، پرت میکنن یا اینجور چیزایی
سطحش در این
آره، ولی اینکه خشونت به سلاح گرم و اینکه تماشاگران به جون هم بیفتن و با این تعداد کشته 73 نفر تا الان و نزدیک به 1000 نفر زخمی یک چیز بسیار عجیب غریبیه
و بازی فردا رو میتونی خیلی کوتاه بگی حالا که بحث فوتبال
فردا
هست؟
آره من یه دفعه ورزشی شدم ها زده میدیم که فقط علاقه دارم به مسئله ورزشی و خبرنگار ورزشی نیستم.
فقط خیلی کوتاه خلاصه اگه بگی بازی فردا رو
فردا آره فردام داربی تهران، داربی در واقع بازی برگشت تیم های پرسپولیس و استقلال از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایرانه که در واقع تو ورزشگاه هم نزدیک به 90 تا 100 هزار نفر میرن و امیدواریم که این اتفاقی که امروز افتاد هیچ وقت اونجا نیفته و نخواهدم افتاد، همونطور که تا الان خیلی خوب این بازی ها برگزار شده.
متشکرم، رضا جمالی بود، هم خبرها رو خوند هم در مورد اتفاق خاصی که در ورزشگاه مصر افتاده بین دو تیم فوتبال و در واقع باعث کشته شدن تعداد بسیار زیادی شده و همطور زخمی شدن عده‌ای با ما صحبت میکرد. در ادامه مجله نیمه شب با 57 روز تأخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران بودجه سال 91 رو به مجلس ارائه کرد و درباره ویژگی‌های اون صحبت کرد.
محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است.
اظهارات مدیر امنیت ملی آمریکا درباره آمادگی ایران برای اقدامات تروریستی در خاک آمریکا. و رمزگشایی بخشی از مغز انسان در قسمت پردازش زبان برای حل مشکل تکلم بیماران. اگه با ما بمونید تا 50 دقیقه آینده در کنار مجله اقتصادی رادیو فردا خیلی بیشتر میشنوید. بله ادامه بدیم این بخش رو با این خبر که حتما از صبح بارها اینو شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده ایران رو با 57 روز تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و گفت که محور اصلی بودجه 510 هزار میلیارد تومانی سال 91 رسیدن به رشد اقتصادی 8% هست. رئیس جمهوری ایران همطور در سخنانی در نشست مجلس گفت که بودجه سال آینده نزدیک به 510 هزار میلیارد تومان هست که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومانش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هست. آرش حسنی ها همکار ما در بخش اقتصادی رادیو فردا که مسائل مربوط به بودجه ایران رو هم به شدت پیگیری می‌کنه، چند ساعت پیش با ما بود در استودیوی رادیو فردا و در مورد همین موضوع باهاش صحبت کردم.
مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال 91 رو انقباضی بودن اون عنوان کرد که در مجموع به هر حال رقم کلی بودجه و رقم اصلی بودجه نسبت به بودجه سال 90 کاهش پیدا کرده و همین کاهش نشان از این داره که دولت اگرچه دیر هنگام اما به هر حال پذیرفته نظر کارشناسان اقتصادی رو که یکی از راه‌های کنترل نقدینگی این هستش که بودجه رو انقباضی ببنده و به نوعی اگر اجرا بکنه این بودجه رو و خودش رو ملزم بدونه به اینکه این بودجه ملاک راه عملش در سال آینده باشه، این بودجه انقباضی است و این نشون میده که شاید انضباط مالی و پولی در دستور کار دولت قرار گرفته. دست کم
تو تاکید داره که این بودجه انقباضی هست، ولی آقای احمدی نژاد امروز توی صحنه مجلس گفت که محور اصلی بودجه 510 هزار میلیارد تومانی سال آینده رسیدن به رشد اقتصادی 8% هست. یعنی چی؟
درست میگی، این به نوعی تناقضی هستش که در گزارشی که در صحبتایی که آقای احمدی نژاد داشت با لایحه‌ای که در به مجلس برده وجود داشت، در حالی که لایحه بودجه انقباضی و به نوعی نشون میده که البته شرایط بین المللی و شرایط اقتصادی ایران نشون میده که بعید هستش که بتونیم به رشد اقتصادی قابل توجهی دست پیدا بکنیم، از طرف دیگه آقای احمدی نژاد وام میکنن که رشد اقتصادی 8% در انتظار اقتصاد ایران هستش. به نوعی عدد عجیب دیگه ای رو هم گفتن که رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سالی که درش هستیم 7.3% بوده، خیلی اجاب آوره، در حالی که برآوردهای نهادهای بین المللی همه خلاف این رو نشون میده و البته این اختلاف اونقدر زیاده که شاید باور کردن این که همچین رشد اقتصادی رو اقتصاد ایران تجربه کرده خیلی سخت میکنه، ضمن این که عددهای رشد اقتصادی فی نفسه در واقع با عددهای دیگه اقتصاد درگیر هستش، یعنی شما نمیتونید نرخ بیکاری 11% داشته باشید یا رشد تولید اشتغالتون مثل رشد تولید اشتغال در ایران باشه و انقدر پایین باشه اما از طرفی مدعی باشید که رشد اقتصادی 7%
آخه آرش، بودجه‌ای که به هر حال لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته یک سری اعداد و ارقام هست که باید استدلال داشته باشه و سند وجود داشته باشه برای هر بنده اون. چطور ممکنه که رئیس جمهور وقتی که داره این بودجه رو ارائه میکنه حرفایی رو بزنه که به گفته خودتون متناقض هست با اون اعداد و ارقامی که توی بودجه اومده؟
ببینید، خب در واقع نهاد نظارت کننده‌ای شاید وجود نداره که این اعداد و ارقامی رو که گفته میشه رو نظارت بکنه. معمولا در بین نمایندگان مجلس هم، من فضای عمومی مجلس رو میگم، فضای عمومی مجلس معمولا اینطور نبوده که در نهایت انتقادها منجر به این بشه که مثلا کلیات یک لایحه بودجه رأی نیاره، اگرچه تمام نماینده ها در واقع هر سال شاهد این بودیم که مخالفان تصویب کلیات استدلال های به نوعی قوی تری داشتن، اعداد و رقم بیشتری گفتن، اما در نهایت مجلس جایی نیستش که دولت به زمین سفت برسه و بره لایحه‌اش رو از نو بنویسه، برای همین معمولا کلیات رأی میاره، جزئیاتش تغییر میکنه. و اگر شما توجه بکنید به گزارش های تفریق بودجه هایی که دیوان محاسبات تهیه میکنه، اونجاها هستش که معلوم میشه که دولت چقدر این لایحه های بودجه رو، لوایح بودجه رو مد نظرش بوده و به اونها عمل کرده. معمولا با انحراف های معناداری در سالهای اخیر این لوایح بودجه با عملکرد دولت با همدیگه بودن و اون چیزی که دولت اجرا کرده حتی همون لایحه ای نبوده که به مجلس آورده. اگرچه من اشاره کردم که این لایحه انقباضی هستش، شاید بعد نباشه اشاره بکنیم که میگیم انقباضی هست اما به نسبت لایحه بودجه سال 90، اگر شما همین لایحه بودجه سال 91 رو، فقط عدد بودجه شرکت های دولتی رو که آقای احمدی نژاد هم تو همین گزارش مینا برنامه گفت 400 هزار میلیارد که اعلام کردن، این به اندازه کل بودجه کشور در سال 89 هستش. این عددی که حالا ما صحبت از انقباضش میکنیم فقط در بحث بودجه شرکت های دولتی حتی بزرگتر از کل بودجه سال 89 هست، یعنی این نشون میده که همچنان سهم دولت برخلاف تمام اصرارهایی که هستش که دولت کوچک بشود و بخش خصوصی بزرگ بشه، همچنان شرکت‌های دولتی سهمی به این بزرگی از کل لایه بودجه دارند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
15 دقیقه بامداد هست روز پنجشنبه 13 بهمن ماه در ایران. مدیر اداره امنیت ملی آمریکا سه‌شنبه 11 بهمن ماه در گزارش خودش به مجلس سنا این کشور گفته که اقدام‌های دیپلماتیک ممکنه رویکرد هسته‌ای ایران رو تغییر بده، ولی جمهوری اسلامی با تغییر محاسبه آماده هست که در پاسخ به اون چیزی که تهدیدهای آمریکا و بقیه کشورهای غربی تلقی می‌کنه به عملیات تروریستی در خاک آمریکا دست بزنه. این اظهارات بااستاب خیلی زیادی توی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه‌های انگلیسی زبان داشته. چکیده بعضی از این بااستاب‌ها رو از حسین آریان بشنویم.
روزنامه گاردین بریتانیا از قول مقام‌های غربی بدون اینکه نامی از آنها ببرد می‌نویسد در جریان سال گذشته در کشورهای غربی فعالیت افراد مظنون به نیروی قدس افزایش یافته است و این نشان دهنده استقرار گروه‌هایی در کشورهای غربی است تا در صورت حمله اسرائیل به ایران به عملیات تلافی جویانه دست زنند و آمریکا و دیگر کشورهای غربی نگران این اقدامات احتمالی هستند. روزنامه تایمز لندن نیز با اشاره به نکات برجسته گزارش جیمز کلاپر و نقش نیروهای دریایی ایران برای نشان دادن واکنش به تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب می‌نویسد مقام‌های ایرانی همواره گفتند که تنگه هرمز را اگر لازم باشد خواهند بست و در حالی که نیروی دریایی آمریکا حضور خود را در خلیج فارس افزایش داده است، نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار است در ماه جاری مانور گسترده‌ای را در تنگه هرمز اجرا کند. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا با اشاره به اینکه جیمز کلاپر، مدیر اداره امنیت ملی آمریکا و ژنرال بازنشسته نیروی هوایی در اظهاراتش از افراط و مبالغه‌گویی پرهیز می‌کند و به این کار شهرت دارد می‌نویسد همه مقام‌های آمریکایی باید به گزارش او به کمیته اطلاعات مجلس سنا در مورد ایران توجه کنند، به ویژه کسانی که در آمریکا فکر می‌کنند که جمهوری اسلامی به رغم شعارهای ستیزجویانه‌اش سیاست خارجی محتاطانه و معقولی را دنبال می‌کند. همین روزنامه هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی بدون اینکه سلاح هسته‌ای داشته باشد خود را آماده می‌کند تا در خاک آمریکا دست به اقدامات تروریستی بزند و معلوم نیست که با دستیابی به این سلاح به چه اعمالی روی خواهد آورد. و بالاخره روزنامه واشنگتن پست آمریکا، این روزنامه با تأکید به هشدارهای مدیر اداره امنیت ملی آمریکا از قول دانیل بایمن، مأمور پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا، می‌نویسد با توجه به منابع ایران و رابطه این کشور با گروه‌های تروریستی از جمله حزب الله لبنان، دور از انتظار نیست که در حال حاضر ایران مأمورینی در خاک ایالات متحده آمریکا داشته باشد.
باز هم ماجرای آمریکا و ایران. یک سازمان اسلامی در آمریکا نامه‌ای نوشته خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران و از اون خواسته تا جوان آمریکایی ایرانی تبار رو که به جرم جاسوسی به مرگ محکوم شده مورد بخشش قرار بده. امیر میرزا حکمتی جوان 28 ساله‌ای هست که توی ارتش آمریکا هم خدمت کرده و برای دیدار مادر بزرگش به ایران رفته بود، اما توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر و به جاسوسی متهم و محکوم شد. نادر صدیقی برای ما در همین زمینه گزارش میده.
شورای روابط مسلمانان آمریکایی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته است که نسبت به امیر حکمتی رحم و مروت نشان دهد و او را ببخشد. در این نامه همچنین ابراز امیدواری شده که دولت ایران در مورد آقای حکمتی هم همان گذشتی را در نظر بگیرد که درباره سایر آمریکاییان با اتهام‌های مشابه اعمال کرد. گذشتی که به گفته شورای روابط مسلمانان آمریکایی شامل یک روزنامه‌نگار و سه جوان متهم به ورود غیرمجاز به خاک ایران شد و جملگی محکومیت مربوط به جرم‌های جاسوسی داشتند. داوود ولید، مسئول شورای روابط مسلمانان آمریکایی در شیکاگو که از سوی این شورا نامه را امضا کرده، در جای دیگری از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: ما با احترام از شما درخواست می‌کنیم که جان امیر حکمتی را نجات دهید و آزادی فوری او را فراهم آورید و اجازه دهید که به آغوش خانواده خود بازگردد. آقای داوود ولید گفته است که گروه وی در صورت لزوم به ایران خواهد رفت تا آزادی امیر حکمتی را به دست آورد. مقام‌های جمهوری اسلامی که جوان 28 ساله متولد ایالت آریزونا را به جاسوسی از جانب سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA متهم کرده‌اند، مدعی شده‌اند که امیر حکمتی آموزش‌های ویژه‌ای گذرانده و پیش از سفر به ایران با هدف جاسوسی در ارتش آمریکا در عراق و افغانستان خدمت کرده است. ایالات متحده اتهام‌های وارده را مردود خوانده و وزارت امور خارجه آمریکا تمامی این اتهام‌ها را ساختگی نامیده است. سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است این اتهام‌ها که آقای حکمتی برای CIA کار می‌کرده و یا از جانب این سازمان به ایران فرستاده شده نادرست هستند. ستاد تفنگداران دریایی آمریکا نیز اعلام کرده که امیر حکمتی بین سالهای 2001 تا 2005 میلادی در این سپاه خدمت کرده و در سال 2004 میلادی نیز در مأموریت تفنگداران دریایی آمریکا در عراق بوده است. شبکه خبری فاکس نیوز میگوید اتهام جاسوسی امیر حکمتی مشابه اتهامهایی است که پیش از این علیه دیگر شهروندان آمریکایی وارد شده است. شورای روابط مسلمانان آمریکایی در پایان نامه خود نیز نسبت به عفو آزادی آمریکایی 28 ساله ایرانی تبار ابراز امیدواری کرده است.
21 دقیقه بامداد پنجشنبه هست در ایران و ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. حدود یک ماه دیگه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران باقی مونده و ما سعی میکنیم توی روز شمار انتخابات هر روز به خبرهای مربوط به انتخابات بپردازیم. با حسن جعفری. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز چهارشنبه مهمترین خبر در ایران البته حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه بود. اما سایه انتخابات ماه آینده در جلسه روز چهارشنبه هم کاملا حس می شد و حتی آقای احمدی نژاد نیز به این موضوع اشاره کرد.
می دونم بالاخره سال انتخابات است، فشار میاد به شما، باید برید در مناطق در یه رقابت سنگینی شرکت کنید و البته بالاخره ذهنها مشغوله دیگه. اما اگر بتوانید امسال بودجه رو بدید خیلی خوبه.
البته بلافاصله بعد از صحبت‌های احمدی نژاد، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت تأخیر دو ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه غیرقانونی بوده و کمبود وقت برای بررسی آن در مجلس ربطی به انتخابات ندارد.
حق این بود که دولت سر موقع این رو ارائه میداد. حتی اگر قانون انتخابات هم نبود، انتخابات مجلس هم در جریان نبود، این زمان بسیار محدودی است مثل سال گذشته و قابل بررسی نبود.
از مجلس و لایحه بودجه بگذریم و به خبرهای انتخاباتی روز چهارشنبه برسیم.
تشکل‌ها.
حتما می دانید که رقابت‌های انتخاباتی در این دوره کم و بیش در درون یک جناح سیاسی، یعنی جناح موسوم به اصولگرایان منحصر شده. دو طیف اصلی این جناح هم عبارتند از جبهه متحد اصولگرایی به رهبری محمد رضا مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با رهبری معنوی محمد تقی مصباح یزدی. در این چند هفته گذشته حملات این دو جبهه علیه یکدیگر بالا گرفته و حتی کار به جای رسید که جزوه 80 صفحه‌ای علیه شخص آیت الله مهدوی کنی منتشر شد. گفته میشد انتشار این جزوه کار جناح رقیب، یعنی جبهه پایداری است، اما سخنگوی جبهه پایداری این ادعا را رد کرد. به هر حال در ادبیات تند برخی از وبسایت‌های خبری دو طرف، اطرافیان مهدوی کنی ساکتین فتنه خوانده می‌شوند و از اعضای جبهه پایداری هم با عنوان ساکتین اختلاس یاد می‌شود. اما چند خبر از تشکل‌ها. خبر اول این که ایرنا از قول یک نماینده فعلی مجلس از احتمال تشکیل جبهه جدید انتخاباتی به اسم جبهه بصیرت و بیداری خبر داده. خبر دیگر این که بعضی منابع خبری گفتند در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایی برای تهران اسامی 6 نامزد روحانی و 6 کاندیدای زن مشخص شده است. بعضی منابع هم گفتند اسامی 3 نامزد طرفدار محمد باقر قالیباف و 3 نامزد طرفدار علی لاریجانی نیز تعیین شده است اما مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی این جبهه چون این خبرهایی را رد کرده. آقای توانگر به خبرگزاری فارس این را هم گفته که نام علی مطهری به عکس آنچه ادعا کرده در فهرست نامزدهای این جبهه نیست. و خبری دیگر، قرارگاه عمار بیانیه انتخاباتی صادر کرد. قرارگاه عمار یکی از تشکل‌هایی است که از شاگردان و هواداران محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده. این قرارگاه در بیانیه‌اش نوشته گروهی از اصولگرایان معتقدند که باید با سعی صدر و سماحت بیشتری به آرایش نیروها برای ورود به مجلس اقدام نمایند و گروه دیگر زمانه را نیازمند چنین بردباری و سماحتی نمی‌بینند و تحمل نیروهایی که از قوت چندانی برخوردار نیستند را به صلاح نمی‌دانند.
مجریان و ناظران انتخابات.
محمد مصطفی نجار وزیر کشور به ایرنا گفته چاپ تعرفه های اخذ رأی تمام شده و به گفته او به موقع به حوزه های انتخابیه منتقل خواهد شد. خبر دیگر این که محمود چمنی فرماندار تبریز با تقبیح اسراف و صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغات انتخاباتی گفته بر اساس نظر برخی مراجع چسباندن تراکت های تبلیغاتی بر دیوار دیگری حرام است. و دو خبر درباره رد صلاحیت ها. اول اینکه ایرنا تایید کرده یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود رد صلاحیت شده. و خبر بعد اینکه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به سایت خبر آنلاین گفته هنوز 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت نشدند.
گوناگون.
طاهره نظری همسر منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه از نامزدی اعلام انصراف کرد. گفته شده دلیل انصراف او قرار نگرفتن نامش در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بوده. حبیب الله اسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته دشمن قصد دارد در این انتخابات آبروی ایران اسلامی را ببرد. سایت اصولگرای جهان نیوز به سخنان احمدی نژاد به شدت حمله کرده و نوشته است سیانت از آرا همان حرف هاشمی رفسنجانی است. جواد آریانمنش نماینده اصولگرای مشهد هم گفته مجلس اجازه نمی دهد از موضوع هدفمند کردن یارانه ها به عنوان ابزار انتخاباتی استفاده شود. و خبر آخر این که به نوشته خبر آنلاین ارسال پیامک های تبلیغاتی در مشهد در سطح وسیع شروع شده.
روز شمار انتخابات رو شنیدید با حسن جعفری و اگه علاقمند به این برنامه هستید بهتون بگم که تا یک ماه آینده هر شب میتونید این برنامه رو بشنوید که به مرور خبرهای مربوط به انتخابات میپردازه. اما بعد از ماجراهای مربوط به انتخابات بریم سراغ یک موضوع علمی که بر پایه نتایج به دست اومده از تحقیقات دانشمندان مشخص شده که بخشی از فعالیت‌های مغزی انسان در اون بخشی که مربوط به پردازش زبان میشه رمزگشایی شده. نوشین سعیدحسینی برامون بیشتر توضیح میده.
دانشمندان دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا موفق شدند که با رمزگشایی فعالیت‌های مغز به حوزه‌هایی از افکار انسان دسترسی پیدا کنند. این کشف مهم به آنها کمک کرده که فرایند پردازش زبان در مغز را درک کنند و همزمان این احتمال را مطرح کرده که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور به کمک برخی ابزار قدرت تکلم به بیمارانی که از این توانایی محرومند بازگردانده شود. گرچه این کشف هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد، ولی قدمی است برای ردیابی افکار انسان و تبدیل آنها به کلمات و جملات. به این ترتیب متخصصان اعصاب به زودی می توانند مکالمات ذهنی بیمارانی را که به دلیل سکته یا فلج اعصاب قادر به صحبت نیستند را بشنوند. تکامل این کشف علاوه بر این که می تواند به طور بالقوه توانمندی برقراری ارتباط را در بیماران بهبود بخشد، نکات بسیاری را نیز درباره فرایند تولید کلمات در مغز انسان آشکار می کند. چشمانداز خواندن افکار بحث‌هایی را هم درباره جوانب اخلاقی این فناوری و احتمال بکارگیری آن در روند بازجویی مجرمان و تروریست‌ها برانگیخته است. گرچه پژوهشگران این نگرانی‌ها را به داستان‌های علمی تخیلی نسبت می‌دهند و معتقدند که انجام چنین پروژه‌ای نیازمند جراحی مغز فرد و همکاری داوطلبانه اوست. برخی دیگر هم ممکن است نگران این باشند که این تکنولوژی در راستای خواندن افکار و برهم زدن محدوده خصوصی ذهن آدمی به کار گرفته شود. دانشمندان این دغدغه را هم رد کرده و می‌گویند ما اطمینان خاطر می‌دهیم که تا آینده‌ای نامعلوم مغز ما در برابر هر گونه تکنولوژی رسوخگر مقاومت خواهد کرد. رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم این مجله شدیم. در 30 دقیقه آینده اگه همراه ما همچنان بمونید میتونید مجله اقتصادی رادیو فردا رو تکرارش رو بشنوید که پر از نکات مربوط به مسائل اقتصادی هفته گذشته در ایران و جهان هست. قبل از اون باید بریم سراغ رضا جمالی ببینیم خبر تازه چی داره. رضا از مصر چه خبر؟
از مصر آخرین خبری که دارم این که همچنان همون تعداد طبق آخرین گزارش خبرگزاری‌ها تعداد کشته‌ها همون 73 نفره، ولی احتمال میدن که باز بیشتر بشه. اگر تعداد کشته‌ها بیشتر بشه قطعاً در بخش‌های بعدی خبر اون رو اضافه خواهیم کرد.
هم فدراسیون فوتبال مصر همین الان داره تلویزیون زیرنویس میذاره و هم اینکه وزارت بهداشت گویا واکنش نشون دادن به این اتفاقی که در استادیوم افتاده.
دقیقاً به خاطر اینکه تلخ‌ترین حادثه در واقع ورزشی بوده در تاریخ مصر، در تاریخ ورزشی مصر.
پس فکر کنم خبرش رو بخونی که کسایی که نمیدونن ماجرا چیه بیشتر در جریان قرار بگیرن.
دقیقاً. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش رسانه‌های مصر، شامگاه چهارشنبه آشوب و درگیری در مسابقه فوتبال در شهر پورت سعید دست کم 73 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها شماری از کشته شدگان از نیروهای امنیتی بودند. خشونت‌ها زمانی آغاز شد که تیم المصری از پورت سعید در برابر تیم میهمان الاهلی با نتیجه 3-1 بازی را برده بود. تماشاگران خشمگین تیم میهمان که از باخت تیم خود ناراحت بودند به زمین بازی هجوم بردند و به سوی بازیکنان تیم میزبان حمله ور شدند. به گزارش تلویزیون دولتی مصر تماشاگران بخشی از استادیوم فوتبال را به آتش کشیدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد دور دوم مذاکرات این نهاد سازمان ملل و مقام‌های ایرانی در اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود. آژانس زمان حضور هیئت خود در تهران را روزهای دوم و سوم اسفند ماه اعلام کرده است. یک شنبه گذشته هیئت بلندپایه‌ای از سوی آژانس به تهران اعزام شد و طی 3 روز اقامت با مقام‌های ایرانی به گفتگو نشست. رئیس هیئت اعزامی آژانس نتیجه مذاکرات تهران را خوب توصیف کرده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس گفته است برای پیشرفت در این زمینه لازم است که به مسائل اساسی هم پرداخته شود. بر پایه گزارش‌ها روز چهارشنبه 11 تن از شهروندان ایرانی در سوریه روبوده شدند. کنسول سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ضمن تایید این خبر به ایرانیانی که قصد دارند از راه زمینی به سوریه بروند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا سفارت جمهوری اسلامی در سوریه گفته است افراد روبوده شده جهت زیارت عتبات از شهر حلب عازم دمشق بودند. پیشتر گزارش شده بود 11 ایرانی دیگر در سوریه روبوده شدند. کنسول جمهوری اسلامی در دمشق همچنین گفته است افراد روبوده شده مورد اخاذی، سرقت عذرنامه و وسایل شخصی قرار می گیرند. چندی پیش هم 7 ایرانی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در نیروگاه برق شهر هومس کار می کردند توسط افراد مسلح روبوده شده بودند که هنوز آزاد نشدند. در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالای 1800 تومان رسیده، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از احتمال صدور حکم اعدام برای به گفته وی اخلالگران بازار ارز و سکه خبر داده است.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرهای تازه رو شنیدید و بعد از خبرها مثل همیشه در این ساعت بامداد پنجشنبه بریم سراغ مجله اقتصادی و اگه همچنان خبرهای مربوط به دلار و پوند و ارز در ایران رو دنبال میکنید و اگه علاقمند به مسائل اقتصادی داخلی و خارجی هستید همراه فریدون زرنگار باشید تا 25 دقیقه آینده که برنامه‌اش ادامه داره. تا یه مجله دیگه، یک شب دیگه، پنجشنبه خوبی داشته باشید. شب بر شما خوش در ایران.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. دولت میگوید ارز را تک نرخی کرده است، اما در بازار ارزی برای خرید و فروش پیدا نمی‌شود. محمود احمد نژاد سرانجام لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد. و اتحادیه اروپا همچنان درگیر بحران مالی در یونان. پیش از پرداختن به گزارش ها چند خبر اقتصادی را از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
جمعی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه طرحی را به هیئت رئیس مجلس تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن افزایش یارانه نقدی به گیرندگان یارانه ها ممنوع می شود. بر اساس این طرح دو ماده‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس طرح اصلی آن است و به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده است، دولت موظف می شود به جای افزایش یارانه نقدی یارانه های غیر نقدی در بخش های مثل بیمه، اشتغال و مسکن را افزایش دهد. این اولین بار نیست که مجلس تلاش می‌کند سرعت اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت را کند کند. چند هفته پیش نیز مجلس با تصویب استفساریه مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه 90 اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را متوقف کرد. فوریت این طرح که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام وصول شد، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما طراحان آن معتقدند تصویب نهایی آن به سال 91 موکول می‌شود. برابر گفته‌های رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالا در 10 ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش رشدی 32% داشته است. صادرات کالا از ایران در این 10 ماه کمی بیش از 35 میلیارد دلار بوده است. در همین مدت واردات به ایران نزدیک به 6% کاهش نشان می‌دهد و در 10 ماه گذشته به گزارش گمرک جمهوری اسلامی حجم واردات ایران بیش از 50 میلیارد دلار بوده است. چند هفته پس از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، محمود احمدی نژاد این مصوبه را تایید کرد. با تایید مصوبه از سوی رئیس جمهوری، این مصوبه قدرت اجرایی پیدا کرد و اکنون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد، با هم مسابقه گذاشته و با دادن بهره میان 22 تا 24 درصد تلاش دارند سپرده‌گذاران را جلب کنند. به باور کارشناسان، این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه به مجلس رفت و لایحه بودجه سال 1391 را به مجلس ارائه داد. محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه این لایحه به مجلس از جمله گفت رشد اقتصادی در سال 89 در ایران بیش از 7% بوده است.
علی‌رغم اجرای طرح‌های بزرگ تحولی در سال 89، رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 7.3% رسید.
محمود احمدی‌نژاد در مجلس گفت که بودجه با پیشبینی شرایط بین المللی و ملی تنظیم شده است و محور آن رسیدن به رشد اقتصادی 8% است.
بودجه سال 91 بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اون و البته مبتنی بر پیشبینی‌های نسبتاً دقیق از شرایط بین المللی، شرایط بازار، شرایط کشور و پیشبینی قیمت نفت در سال 91 انجام شده است. محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است. کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از محورهای بودجه است.
به گفته آقای احمدی نژاد حجم بودجه کل سال 91 نزدیک به 510 هزار میلیارد تومان است
که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان او مربوط به شرکت‌های دولتی است.
محمود احمدی نژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال جاری گفت:
بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل 5.6% کاهش نشان میده. بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است. معناش اینه که سرمایه‌گذاری و تولید و خدمات اضافه خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران وعده افزایش 20% میزان سرمایه‌گذاری در سال 91 را داد و گفت
مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده 136 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی حدود 20% افزایش نسبت به امسال.
در بخش درآمدها محمود احمدنژاد از افزایش 20% سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت که هزینه‌ها برای درمان و بهداشت و فرهنگ و آموزش افزایش چشمگیری دارد. اگرچه محمود احمدنژاد از کاهش حجم بودجه سال آینده خبر داده بود، اما گفت که رشد اعتبارات هزینه‌ای یعنی اعتبارات جاری بدون محاسبه اعتبارات هدفمندی حدود 13% است، در حالی که رشد اعتبارات عمرانی بیش از 39% پیش بینی شده است.
هزینه‌ای در لایه بودجه 91 بدون اعتبارات هدفمندی 12.8% است، اما رشد اعتبارات عمرانی کشور یعنی سرمایه گذاری در زیرساخت ها 39.4% پیش بینی شده است.
بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در بررسی بودجه سال جاری به رادیو اقتصاد میگوید پیش بینی هزینه های بالای بهداشت و درمان و مانند آن بیشتر برای جلب نظر افکار عمومی است.
در شرایطی که ما با برخی تهدیدات بیرونی، بین المللی، تحریم و غیر روبرو هستیم، به نظر میرسه که این اگرچه از نظر اجتماعی برای فضای جلب افکار عمومی مقبول باشه، اما از نظر اقتصادی هیچ توجیهی نداره. ما در چنین فضایی که ممکنه با شرایط نامطلوب نفتی، فروش نفت روبرو بشیم، بیایم یه همچین هزینه‌ای رو پیش بینی کنیم برای بهداشت و درمان یا بحث هزینه بیمه بیکاری.
محمود احمدنژاد هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس از افزایش چشمگیر بودجه های عمرانی گفت بدون اینکه سخنی از میزان کسری بودجه بکند. اما موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رادیو اقتصاد میگوید همه بودجه های کشور کسری هنگفتی داشتند و معمولا تنها بخش کمی از بودجه های عمرانی پیش بینی و تصویب شده تحقق پیدا میکند.
تقریبا کسری بودجه هر سال وجود داره، اون تا اصلاح بودجه یا متمم بودجه توسط دولت داده نمیشه. کسری های بودجه معمولا از پروژه های عمرانی کم میکنه دولت. پارسال تقریبا 70% شد، امسال هم همون حدود 60-70% خواهد بود، یعنی عملا خب 30% بودجه های عمرانی زده میشه. پارسال 31,500 میلیارد تومان بودجه عمرانی بود، 21,000 میلیارد تومان انجام شد، تقریبا چیز حدود مثلا 30-40% خب کاهش نشون میده. امسال هم تقریبا 39,000 میلیارد تومان اگه اشتباه نکنم حدوداً رقم اعتبارات عمرانیه. عملکردی که در آذر ماه داده شد ناشی از عملکرد تقریبا 10,000 میلیارد تومانی بود.
بهمن آرمان کارشناس اقتصادی دیگر هم در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید دارد که آنچه در بودجه تصویب میشود ضمانت اجرایی ندارد.
دولت که عملا سرمایه گذاری نمی کنه، بودجه عمومی کشور که همه شده بودجه جاری، از اون طرف هم 3 سال از که حساب ذخیره ارزی رو تعطیل کردن، برابر این بخش خصوصی نمی تونه سرمایه گذاری بکنه، منابع مالی سیستم بانکی هم در اون حد نیستن که بتونن نیازهای سرمایه گذاری رو برآورده کنن. و متاسفانه این رو اگر در کنار قانون کار و قانون مالیات ها بگذاریم، متوجه میشیم که ساختار عملیاتی ما به گونه ای نیست که یک فرایند توسعه‌ای و توصیه کنه یا به مرحله اجرا بگذاره.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه تیم اقتصادی دولت به مجلس رفت و در یک نشست غیرعلنی اوضاع بازار ارز و سکه را با نمایندگان مجلس در میان گذاشت. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و درباره تحولات اخیر بازار سکه و دلار به نمایندگان توضیح دادند. به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این نشست فایده خاصی نداشته است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه در حاشیه جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس درباره نوسانات بازار سکه و ارز گفت مشکل این بازار حل شد. به گفته شماری از نمایندگان مجلس بخش عمده‌ای از اظهارات مسئولان دولتی تکراری بوده است و مسئولان دولتی در این جلسه جریانات و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام کردند تا به گفته نمایندگان خودشان را تبرئه کنند. از سوی دیگر عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انداختن گرانی سکه و ارز به گردن خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به جک شبیه است گفت جمع‌بندی این بود که بهتر است خیلی از افرادی که در بحث اقتصادی کشور هستند برای جلب اعتماد عمومی از مسئولیت کنار روند. به گفته عباس علی نورا در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس مسائل پیچیده‌ای مطرح شده است که وی از گفتن آنها معذور است. از جمله برخی مقام‌های دولت ادعا کردند که در بدنه بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که اگر ارگان‌های امنیتی رصد نکنند نظام مالی و پولی دچار آسیب‌هایی خواهد شد. بنابراین و به رغم تصمیم دولت برای کاهش ارزش ارزهای خارجی در برابر ریال و اعلام تک نرخی شدن ارزها در بازار ارز تهران هیچ تغییری دیده نمی‌شود و ارزی با قیمتی که دولت اعلام کرده است برای معامله اصولاً پیدا نمی‌شود. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس:
دلار که به 2100 تومان رسیده بود قیمتش در وهله اول برگشت به حدود 1700 تومان ولی به تدریج بالا رفت و در حال حاضر چیزی بین 1830 و 1900 تومان در بازار آزاد ارز تهران معامله میشه، البته اگر کسانی باشن که حاضر به فروش دلار باشن. بنابراین اتفاق بزرگی در بازار ارز ایران نیفتاد، نرخ ارز هنوز متنوع است. بنابراین این تصمیم بانک مرکزی حیرت انگیز بود از این نظر که چطور امکان داره در شرایطی که هیچ تغییری در عرضه ارز داده نمیشه بانک مرکزی بتونه تقاضای ارز رو مهار بکنه و قیمتش رو پایین بیاره.
آقای خاوند، این یه فرصتی برای دولت نبود که قیمت واقعی دلار رو قبول کنه و رو همین بمونه و با اجازه دادن به این نرخ یک مقدار کار خودش هم آسان‌تر بکنه؟
شاید اگر بانک مرکزی واقع بینی بیشتری از خودش نشون میداد و قیمت واقعی بازار رو که هلوهوش هر دلار 2000 تومان بود در نظر می گرفت، شاید وضعیت به صورت مناسب تری در می اومد و حداقل در کوتاه مدت نرخ ارز می توانست پیرامون قیمت واقعی بازار که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده بود، شاید بر این اساس می شد به تک نرخی کردن ارز رسید. البته همون هم در کوتاه مدت عملی می شد، چون اگر قرار باشه که موانع موجود بر سر عرضه دلار و یورو و ارزهای سنگین دیگر به بازار کماکان به جای خودش برقرار باشه و کسانی که نیازمند ارز هستند احساس بکنند که بانک مرکزی قدرت عرضه ارز به بازار رو نداره، باز هم طبعا نرخ دلار در میان مدت به سطوح بالاتری میرسید. بنابراین مسئله بزرگ در حال حاضر مسئله تحریم‌های بین‌المللی است.
خب آقای خاوند، این متقاضیان خرید ارز چه گروهایی هستند که اینقدر نیاز به ارز بالا میره؟
اینا تولید کننده ها هستند، وارد کننده ها هستند، مسافرینی هستند که باید به خارج برند به دلایل مختلف، ولی در حال حاضر وضعیتی به وجود اومده که سطح متقاضیان ارز یا طیف متقاضیان ارز بسیار بسیار گسترده شده که البته این متقاضیان ارز کمتری رو از بازار می‌خرن چون توانایی خرید ارز زیاد ندارن، ولی چون تعدادشون زیاد هست در نتیجه حجم تقاضا به سرعت بالا میره. این متقاضیان در واقع پسنداز کننده ها هستند، کسانی که میخوان پسندازشون، نقدینگی در دستشون از خطر تورم و ذوب شدن در امان بمونه، در نتیجه به بازار طلا رو میارن یا به بازار ارز رو میارن تا وقتی که اطمینانی به بازار داده نشه که اولا نرخ تورم در ایران متوقف میشه، در درجه دوم وضعیت بازار ارز به حالت عادی برمیاد. تا وقتی که این اطمینان به بازار و متقاضی زیان ارز داده نشه، من تصور نمی کنم که در وضعیت واقعی بازار ارز تغییر مهمی اتفاق بیفته.
خب قاعدتا تصور این هست که دولت با درآمدهای 80 90 میلیارد دلاری از نفت هیچ مشکلی نباید برای پاسخ دادن به این تقاضاها داشته باشه، ولی ظاهرا اینطوری نیست. چرا؟
ذخیره ارزی در ایران در حال حاضر کم نیست، چون به خاطر سالها رونق بازار نفت دولت جمهوری اسلامی به رغم همه ریخت و پاش ها، به رغم همه سوء مدیریت ها، بر اساس آمار منابع بین المللی در حال حاضر 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی در ایران وجود داره. البته از لحاظ نسبی 100 میلیارد برای یک کشور مثل ایران که حدود 100 میلیارد دلار در سال واردات داره چیز مهمی نیست، چون اگر ارز وارد خزانه های جمهوری اسلامی نشه این مقدار ذخایر ارزی در عرض مدت یک سال برباد میره و بنابراین بانک مرکزی باید دست به عصا رفتار بکنه. ولی مسئله مهمتر این هست که کشورهایی به خصوص در آسیا هنوز به مقدار قدیم نفت ایران رو خریداری میکنن. صدور نفت ایران به بازارهای اروپایی هنوز قطع نشده. این کشورها در انتقال ارزهای سنگین مثل دلار، مثل یورو به خزانه جمهوری اسلامی دچار مشکل هستند و مثلا به عنوان نمونه هند به ایران پیشنهاد میکنه که با روپیه نفت ایران رو بخره، یا چین با یوان نفت ایران رو بخره. یوان و روپیه به ذخایر ارزی ایران کمکی نمیکنند و مشکل بزرگی که در حال حاضر برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش آمده همین مشکل است.
کاهش شدید ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی در دو هفته گذشته برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی پیامدهای ناگواری داشته است. از جمله دانشجویان ایرانی که با هزینه خانواده گرم تحصیل در خارج از کشور هستند، اکنون نه تنها به خاطر تقریبا دو برابر شدن ارزش ارزها، بلکه به دلیل نبودن امکان خرید ارز با مشکلات زیادی روبرو شدند. بحران مالی یونان همچنان اتحادیه اروپا و واحد پولی آن یورو را در حالت شکننده قرار داده است. یونان که گفته می شود 350 میلیارد یورو بدهکار است، برای پرداخت بهره بدهکاری های خود به اتحادیه اروپا وابسته است و چنانچه اتحادیه اروپا پرداخت وام های تصویب شده به یونان را سر موقع نپردازد، دولت یونان با ورشکستگی روبرو می شود. مشکلی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی اتحادیه اروپا در آتن با آن روبروست این است که ظاهراً یونان به رغم تعهداتش قادر به پیاده کردن برنامه ریاضت‌کشانه اقتصادی نیست. بازدید اخیر بازرسان اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بار دیگر به بدبینی از آمادگی یونان برای انجام تغییرات اساسی دامن زده است، به طوری که اکنون پیشنهاد شده است که ناظر و یا ناظرانی از اتحادیه اروپا به آتن رفته و با استقرار در آتن بر هزینه‌های دولت و تصمیم گیری های اقتصادی مهم نظارت کنند. این پیشنهاد با مخالفت شدید یونانی ها روبرو شده است و یونانی ها می گویند حضور چنین ناظرانی در آتن استقلال ملی یونان را خدشه‌دار می کنند. روز دوشنبه سران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل نتوانستند تصمیم نهایی خود را گرفته و اعلام کنند. در این نشست بررسی یک توافق بر سر پیمان مالی جدید اروپا که با پیشنهاد آلمان و فرانسه با هدف سفت و سخت کردن انضباط مالی مطرح شده است و همچنین توافق بر سر چگونگی بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان در دستور کار بود که ظاهراً نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. سیما معتمن استاد دانشگاه در دانشگاه وست‌مینستر لندن درباره بحران تازه بر سر بدهی‌های یونان به رادیو فردا چنین میگوید:
نگرانی هستش که اگر وضعیت یونان درست نشه، هزینه بیرون آمدن یونان از اتحادیه اروپا برای اتحادیه اروپا بیشتر از هزینه ماندنش هست. یعنی اگر یونان از اتحادیه بیاد بیرون، یه هزینه سنگینی برای کل اتحادیه خواهد بود، برای اینکه ممکنه خیلی از واماشو نتونه بده و این برای کل اتحادیه خیلی سنگین خواهد بود. بنابراین به انواع مختلف به توافق‌های به احتمال زیاد خواهند رسید و این یک مقدار زیادی هم در رابطه با این هستش که بقیه کشورهای جنوب اروپا مثل پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اگر که یونان وضعش خراب بشه ممکنه این خیلی به سرعت شیوع پیدا کنه بین بقیه کشورهای جنوب اروپا و بنابراین یه احتمال بهتری هست در مورد این که به توافقهایی برسن.
الان مشکلی که هست ظاهرا این هست که بخش خصوصی یعنی طلبکاران خصوصی یونان که از اونها خواسته میشه از بخشی از طلبهاشون چشم پوشی کنن، مثل اینکه اونها در واقع جلوی یک توافق رو گرفتن. آیا اصولا بخش خصوصی میتونه از طلبهاش چشم پوشی کنه و به یونان طلبهاشو ببخشه یا بخشی از طلبهاشو؟
بیشتر الان صحبت این هستش که وام دهندگان بیشتر دلشون میخواد که خب یه مقداری بیشتری بگیرن، ولی ناچار خواهند بود که بپذیرن، برای اینکه اگه نپذیرن و اگه یونان بخواد برسه به مرحله ای که مجبور بشه از سوی اتحادیه در بیاد، برای همه اونا خیلی ضررش بیشتر خواهد بود. بنابراین حالا یک نکته دیگه ای هم که میتونه یک مقداری کمک بکنه اینی که صحبتش هستش که در ماه آینده در ماه فوریه اتحادیه 1 تریلیون یورو دیگه وام بده، وامای بلند مدت به بانک‌های مختلف، و این خب یک مقداری برای تمام اون مؤسساتی که وام می‌گیرن خیلی جذاب هست، برای اینکه وام با بهره خیلی پایین هستش. بنابراین این خودش یک انگیزه هستش که اگر الان قبول کنن ممکنه وضعیت یک مقداری بهتر بشه و به هر حال کل وامشون سوخت نشه.
یعنی اتحادیه اروپا در واقع به اونها میخواد ترغیبی بده که این پیشنهاد چشم پوشی از بخشی از طلبهاشون رو قبول کنن. ولی نکته دیگه
اتحادیه که میخواد در واقع به تمام بانکایی که ممکنه در داخل اتحادیه وضعیت مشکلی داشته باشن کمک بکنه، و این کمک مسلما کل اقتصاد این کشورها رو از وضعیت خیلی سخت یک مقداری به در میاره.
خب خبر دیگری که بود که این هیئتی که رفتن از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در یونان تا اینکه بررسی کنن این برنامه‌های اقتصادی یونان رو، ظاهراً راضی نیستن و حالا پیشنهادی شده از سوی آلمان ظاهراً که یک شخص و یک مقامی تعیین بشه که بره در یونان و نظارت کنه بر کارهای اقتصادی دولت، که این البته باعث بسیار خشم یونانی‌ها شده. آیا اصولاً چنین مسئله ممکنه که یونان اجازه بده که یک کسی از اتحادیه اروپا یا این نماینده این سه نهاد مهم پولی بره و اونجا نظارت کنه؟
ببینین این مسئله بیشتر برمیگرده به این سابقه تاریخی عملکرد یونان. اینکه بحران یونان در واقع از اکتبر 2009 شروع شد و اولین پول رو اینا در ماه می 2010 گرفتن، ولی هر بار شرایطی رو که اتحادیه براشون گذاشته بود عمل نکردن، و این یک مقداری باعث شده که اطمینان از اینکه یونان سر قولش در مورد اینکه برنامه‌هایی رو که گفتن پیاده بکنه یک مقداری شک ایجاد کرده. منحظا این خشمی که ایجاد کرده باعث شده که یک مقداری عقب‌گرد کردن، یعنی آخرین خبرهایی که من مطالعه می‌کردم حاکی از اینه که یک مقداری عقب‌گرد کردن در مورد اینکه بخوان یک کسی رو، یک گروه یا نماینده‌ای رو بفرستن که نظارت بکنه بر خرج‌های یونان. البته این در کل ممکنه که عملاً با اون گروه به اون صورت توافق نشه، ولی به هر حال داره یک اتفاقای پشت پرده می‌افته که ظاهراً نکات مثبتی داره و یک بارقه امیدی اینا ازش خبر میدن. بنابراین نشون میده که در پشت پرده احتمالاً به یه توافقایی رسیدن، ولی نه الزاماً اینکه یک گروهی بره اونجا نظارت بکنه. البته مقداری هم که قراره که بهش وام بدن از 130 بیلیون یورو بالاتر رفته و رسیده به 145 بیلیون یورو، و تمام اینا بیشتر در رابطه با این نگرانی هستش که اگر یونان بخواد بیاد بیرون، برای اینکه اتحادیه نمیتونه یونان رو بیرون کنه، یونان باید خودش بخواد بیاد بیرون. اگر یونان بخواد بیاد بیرون، این هزینه‌ای که برای کل اتحادیه خواهد بود خیلی سنگین‌تر خواهد بود تا بهش کمک بخوام بکنم که شیوع پیدا بکنه و شکستگی یونان به سایر کشورها جلوگیری بشه.
خب با تمام این داده‌ها میشه اصولاً پیش بینی کرد که چه خواهد شد؟
به احتمال خیلی زیاد یک توافق‌های صورت خواهد گرفت. پیشخواست‌های اتحادیه از یونان در کوتاه مدت خب مسلماً خیلی سنگین خواهد بود. مثلا خواستن که هم اتحادیه و هم بانک جهانی حدود 150 هزار کارمندان دولتی یونان در طول 3 سال آینده کم بشه و بودجه دولت هم باز 1% دیگه هم پایین‌تر بیاد. اینا در کوتاه مدت در طول 1-2 سال آینده مسلماً سخت خواهد بود. ولی احتمال میده که در بلند مدت‌تر این کمک بکنه به وضعیت یونان. و الان بیشتر مسئله این هستش که ندارن این پخش بشه به پرتغال. متاسفانه پرتغال رو فکر نمی‌کردن که ممکنه به یک وضعیت اضطراری برسه وقتی که در سال گذشته 78 بیلیون یورو بهش کمک کردن. ولی بازار خیلی قانع نیست در مورد وضعیت پرتغال و تمام مسئله نگرانی این هستش که یک دفعه اگه که بازار شک بکنه نسبت به قدرت بازپرداخت پرتغال و ایتالیا و اسپانیا، این ممکنه که برسه به یک بحران دیگه‌ای که ما در طول تابستون 2010 داشتیم. بنابراین علارغم تمام صحبت‌هایی که میشه، به احتمال زیاد کمک خواهد شد به اینکه از بروز بحران جلوگیری بکنند.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوش باشید.